بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم میکنه سخنرانی استاد رائفی پور با موضوع از تهران تا کربلا، 27 مهر ماه 94، تهران، جلسه اول.
اللهم صل على فاطمة وابيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها وعدد ما احاط به علمك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب، احترام و تسلیت بنده رو پذیرا باشید به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری آقا عبدالله الحسین. پنج شب بحث خیلی مهمی دارم و شما بزرگواران که حالا حاضر در جلسه هستید و عزیزانی که صوت این جلسه رو همین امشب میشنون، محضرشون عرض بکنم که بحث مهمیه با عنوان از کربلا تا تهران و یک تطبیق و یک مقایسه و مقارنه است بین که اوضاع اون موقع جامعه منتظر امام حسین چطور بوده با اوضاع امروز جامعه منتظر امام زمان الان. یعنی جامعه منتظر امام زمان سال 61 هجری با جامعه منتظر امام زمان الان. ما در مورد مردم کوفه یک سری نگاه هایی داریم که بعضا غلطه. اینا خدمتتون عرض بکنم. از این حیث که مردم کوفه شاید بهتر باشه اینطور بدیم که شیعیانشون جز بهترین شیعیان بودن. مثلا مردم مدینه امام حسین نگه نداشتن. مثلا برو. مردم مکه گفتن برو، نگه نداشتن آقا رو. بینشون بود. مالا حرف اینه که مثلا آقا برن کجا؟ کوفه. مثلا آیا حکومت تشکیل میشد یا نمیشد؟ اینا اصلا امام تو مدینه بود که، امام تو مکه بود که، چرا نگهش نداشتن؟ اینو باید درست فهمید و ما هم دست به فوش دادن و به مردم کوفه خیلی خوبه. یعنی هر چی میشه یه فوش اولین کوفیا میکنیم، یک جایی هم وارده ها برشون. اما من نگرانم از این جهت که یک موقعی اون فوشه به خودمون هم چی بر نگرده. ببینیم مثلا دقیقا داریم به خصلت و خصوصیتی فوش میدیم که در خودمونم هست. این خیلی بده. بارها عرض کردم شمر رو جسمش که شمر نکرد، که صفات شمر کرد. این نکته مهمی ها، صفات شمر رو شمر میکنه. وقتی میگه ولعن الله شمرا، یعنی ولعن الله اون صفات، و یعنی جانباز جنگ صفینه. شمشیر محکمتر بهش خورده بود، الان من شما داشتیم بهش گفتیم شهید شمر. این خیلی مهمه. اگر ما اینو درست درک نکنیم، ما میگیم ما اهل کوفه نیستیم، علی تنها بماند. درسته؟ شما یعنی شما دقیقاً چجوری نیستید؟ میشه بفرمایید مردم کوفه چطور موندن؟ که امیرالمومنین تنها موند، امام حسین مسلم تنها موند. به نظرم موضوع کاربردی مهمیه. شهر کوفه به لحاظ ساختاری میخوام بخواد بحث کنیم، جغرافیاش، جمعیتش، جامعه شناسیش، مذاهبش، یا باید چک بشه و بررسی بشه. شهر کوفه سال 17 هجری تأسیس میشه اصلا توسط خلیفه دوم. یک شهر نظامی، از بیس نظامی. وقتی دیگه فتوحات به سمت ایران زیاد شد، اینا باید یک جایی رو می‌داشتن که اونجا سازماندهی صورت بگیره برای حملات. بعدها که فتوحات به سمت افغانستان و کابل و اونجاهام که کشید، یک شهر دومی رو هم درست کردن در خراسان، در منطقه قومس، کوهمس، جایی که کوه مس بوده، عبارت فارسیه که میشه هم منطقه استان سمنان الان، که هم شهر شاهرود و اینا الان برید اونجا در روستاهاش می‌بینید. من رفتم دیدم، ببینید روستاهاش می‌بینید مثلا قبایل دوگانن، مثلا عرب احمدی، عجم احمدی، عرب یار محمدی، عجم یار محمدی. یعنی عرب حتی تا چند وقت پیش اینا قبرستوناشون هم جدا بود و سخت هم با هم ازدواج می‌کردن، اما هیچ اثری از زبان عربی چیه توشون نمونده. یعنی اعرابی که کاملا چی شدن، زبانشون فارسی شده، اما لهجه عربی هست. یعنی همینجور ته گلو و روف و حلقی ادا میکنن و این مونده توشون، لحنه مونده. یکی از این شهرها شهر کوفه است دیگه، یعنی اصلی ترین شهر رو بمونی، شهر نظام، پادگان نظامیه. نظامی ها ریختن اونجا، بعد اینا هم بالاخره همسر دارن دیگه. اینا هم کیا رو همسرشون آوردن، خونه‌های سازمانی هم به قولی ساختن اون بغل، عین پادگان نظام که خونه سازمانی هم داره. این گسترش بده که زمانی که مسجد کوفه رو می‌خواستن بسازن، خلیفه دوم گفتش که مسجد رو به اندازه بسازه که 40,000 نفر جمعیت توش باشه. دقیقاً منظورش اندازه سپاهشون بود، یعنی هم مسجد باشه هم چی بشه، مثلا اگه حمله صورت گرفت برن تو مسجد بتونن قرار بگیرن. این 17 هجری، در سال 37 هجری یعنی 20 سال بعدش، جمعیت میرسه به 67,000 ارتشی به غیر از خانواده هاشون. یعنی هی داره چی میشه؟ بیشترش در اثر زاد و ولد، در اثر کوچ فلان اینا. در جنگ صفین که عموم رزمنده ها و جنگاوران امیرالمومنین مال همون کوفه بودن، سپاه امیرالمومنین تا 120,000 نفر تخمین زده شدن فقط ارتشیا. این جمعیت میره بالا و این مهمه. یعنی شغل اول اونجا چی بود؟ نظامیگری. شغل اول نظامیگری بود. یک سری شهرها ما تو همین ایران خودمون اینجور داریم، سبیلی لب مرز موقعیت جغرافیایی خاصی داره، شغل اول نظامیگریه. یعنی سپاه داره، ارتش داره، نیروی انتظامی داره، خطرناک اونجا باید این نظامیه توش زیادن. به لحاظ اقتصادی بسیار مهم. باورتون نمیشه چقدر پول وارد کوفه میشد. یعنی به جرئت من شاید بگم شاید مثلا 1/3 کل دارایی جهان اسلام از اون تا مصر رفتن ها. می اومد اول تو کوفه، تو کوفه هزینه میشد، اضافهش میرفت شام، مثلا در زمان اموی ها یا در زمان خلیفه دوم میرفت، بعد اضافهش میرفت مدینه. اصل پول کجا؟ همونجا خرج میشد. یه قانونی بود که هر شهری که فاتحه مفتوح باید پولشو به فاتح بده، چون اصل پادگان نظامی کجا بود؟ کوفه بود. پولا میومد اینجا، عین تهران خودمونن تو ایران، پولا میاد اینجا. من مثالی که جلسه قبلی هم زدم اینجا تکرار میکنم، ما برخی از شهرها داریم مثل کارخونه هایی داره که آلاینده است، مردم بدبختش دارن دود استشمام میکنن، هزار جور مریضی میگیرن، ام اس میگیرن، سرطان دارن میگیرن. دفتر مرکزیش کجاست؟ تهران. پولا میاد کجا؟ تهران. تو بانکای تهران، مالیات هم تهران میدن، خرج تهران هم میشه. بی انصافی دیگه، دودش یکی دیگه داره میخوره. زمان دولت قبلی هم بنا بود که این جمع بشن و اینها تا برن تو شهر اصلی شون، توی حدودی هم شد. حالا بخیر اینا طرحی که توی دولت نمیشه جمعش کرد، باید تفکر نظام این باشه که اینا رو حلش بکنه و کار درسته ها. من مثالم گذاشتم، میام از کربلا تا تهران. یعنی این مثالی که دارم میزنم، شما خودتون هی تهران بیارید جلوی چشتون و تهران به عنوان این ابر شهر و کلان شهر و پایتخت انتخاب کرد. خب کوفه پایتخت بوده در زمان امیرالمومنین، میشه چی؟ پایتخت. از این حیث پایتخت میشه شهر اول هر کشوری. یعنی نظامیگری که اونجاست، اقتصاد هم میاد اونجا، حکومت هم میاد اونجا. من برخی از کشورها داریم که چند تا پایتخت دارن، پایتخت سیاسی دارن و پایتخت چی؟ اقتصادی دارن. همه شد یکی، نه اهمیت برد بالا. در زمان امیرالمومنین که کوفه شد پایتخت، به خاطر اینکه به لحاظ جغرافیایی مرکز جهان اسلام میشد. مدینه به شرق، به غرب نزدیک بود، از شرق دور بود، سرحداتو بعد میتونست سری نیرو برسونی. حضرت میخواست اونجا رو آروم نگه داره و اینقدر پیچیدگی داره کوفه که حضرت میخواد خودش بالا سر ماجرا باشه. مردم عجیبی دارن، وقتی حضرت برای جمل میخواد آدم جمع بکنه، ابن عباس میاد، اشتباه نکنم 1,000 نفر هم نمیتونه جمع بکنه، هرچی سخن را نمیکنه. اینجا حضرت مأمور میشه یه سیاستمداری مثل امام حسن رو بفرسته، سیاست العباد، اینا سیاست مدارای. اومد حضرت سخنرانی که 12,000 نفر آدم جمع کرد. یعنی قلق داشتن اینا، تمام عجیب و پیچیده بودن. چرا عجیب و پیچیده بودن؟ باید ببینیم مریخ اومده بودن؟ نه. به لحاظ آب و هوایی هم خوب بود، منطقه بین النهرین، نجف الان دیگه، نجف کوفه الان شده یکی، هم چسبیده. نخلستان‌های خیلی عالی، منطقه حاصلخیز، اینا باعث می‌شد. نزدیکی به ایران، خب ایران هم یک امپراتوری بزرگ بوده، بوروکراسی داشته، ساختار داشته، صنایع داشته، کلی مهندس داشته. قاتل خلیفه دوم فیروز، این دیگه تخصصش تو حوزه ساخت آسباد بود. آس در زبان فارسی یعنی سنگ. آسی که با دست به چرخ دستاس، آسی که به آب به چرخ آسیاب، آسی که به باد به چرخ چی؟ آسباد. این یعنی امروزش بگم نیروگاه اتمی. برای اون کشورهای چی؟ کم آبی که مثلا عرب‌ها داشتن منطقه خودشون، چیز عجیب غریبی بود مثلا. چرخی به چرخ با باد، با نیروی باد. مثلا هلندی‌ها که آسیاب‌های بادی. اینو فناوریشو فقط ایرانی‌ها داشتن. این نزدیکی به ایران هم بر این اهمیت می‌افزود. از سال 50 هجری که زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش، چون معلومه باباش کیه، گفتن زیاد پسر ابی باباش، این محضر شما عرض بکنم که فقط 50,000 نفر شیعه رو اخراج کرد از کوفه. ببین جمعیت چقدر زیاد شده بود. به بهانه‌های مختلف اینا رو فرستاد به کجا؟ به خراسان. که اصلا من به شما عرض کنم یه حب به اهل بیت، اینا میخواستن مثلا فکر میکردن زرنگی کردن گل زدن. محبای اهل بیت رو چیکار میکردن؟ دور میکردن از اون پایتخت نظامی، عملا پایتخت نظامی کوفه، فکر میکردن زرنگی کردن. اما اینا با خودشون فرهنگ اهل بیت رو چیکار میکردن؟ میگن بالانس جمعیتی بسیار برای معاویه مهم بود، بسیار بسیار. به روش‌های مختلف از محبان امیرالمومنین کاهش میداد. یک عده‌ای رو با پول، یک عده‌ای با فرهنگ سازی، یک عده‌ای رو بچه‌هاشون دست گذاشتن. کارشون این بود. شما میدونید دیگه، برخی از ائمه ما رو مجبور میکردن که فرزندشون رو بدن سیستم تربیتی دستگاه خلافت بزرگ کنه. عنایت داشته باشید. امام جواد علیه السلام رو مجبور کردن که امام هادی رو، معلمش رو، دستگاه خلافت عباسی با تعیین کنه. یعنی اینا سرمایه گذاری میکردن، مثل همین کشورهای غربی که چیکار میکنن برای بچه برخی از همین آقایان بورسیهشون میکنن کشورهای دیگه و بیاد اون طرف و حالا میخوان، میدونم بالاخره اینا یک نفوذی خواهند داشت، اینا بالاخره آقازادن، نمیشه شما بگی که اصلا باید بگذاریم کنار. البته همه جا خوبه، بعد هر کسیم که البته بچه‌شون بره خارج درس بخونه، ولی بد بودن که نیستش نا. اما اون برنامه‌ریزیشو داره، اون برنامه‌ریزیشو داره، جاهای مختلف هم داره. مثلا ببینید مغزهای ما رو چیکار میکنه تو دانشگاه. الان این سری از اساتید دانشگاه هستن متاسفانه، شما دیدید رهبری اشاره کردن که خیانت آشکاره. 10,000 دلار، 5,000 دلار، 15,000 دلار پول میگیرن، نخبه‌ها رو شناسایی میکنن. اون طرف که از این بچهای امیرکبیر بود، دانش دکتراست، میگفت استاد ما تا پانسیون منم هماهنگ کرده. این خیانت دیگه. یعنی دستگاه رسانه یه طرف و فرهنگ سازیش خوب میتونسته کار بکنه. در همون سال جمعیت کوفه 140,000 نفر تخمین زده میشد، بعد از اخراج 50,000 نفر که میگن نزدیک 60,000 نفر رزمنده نگه داشتن و 80,000 نفر خانواده شون. این 60,000 نفر رزمنده و 80,000 نفر خانواده، یه خورده جور در نمید. یعنی هر کدوم یه زن داشته باشن ایشو 60,000 تا، یعنی بچه نشن نخیر داشتن. و چی؟ بچه هم نظامی می شدن به اون شکل. یعنی بهترین توجیه که با این اعداد و ارقامی که تو تاریخ اومده میشه، بنده والا کنکاش کردم بهش میرسم، اینه. آمد الله 10,000 نفر این ور اون ور، اما در کلیت بحث چیز عوض نمیشه. تو زمان زیاد دستور داده میشه که مسجد 40,000 نفر که گنجایش نداره، برید رو 60,000 نفر. گسترش دادن، صحن و سرای مسجد بزرگ کردن. همین الان هم مسجد کوفه میرید، مسجد بزرگه، تازه کلی تغییرات کرده و اینا، مسجد قابلیت پذیرش جمعیت بالایی رو داره. تو نامه هایم که به امام حسین علیه السلام نوشته شد، متن هایی هستش که شما میفرمایید میبینید از میخوام میبینید که مثلا نوشتن ما لشکر 100,000 نفریمون آماده فرماندهی توه، فقط بیا. اصلا آقا وقتی میخواد حضرت مسلم رو بفرسته، فردی رو میفرسته علاوه بر کیاست و سیاست مدار بودن این شخص نظامیه. میدونید که فرمانده لشکر امام حسین و کاروان امام حسین قبل از حضرت عباس کیه؟ حضرت مسلمه. که این آنالیز نظامی دقیقی داشته باشه. ببین چی دارم چرت و پرت وقت نمیگن. حضرت ببین اهل بیت به جز آقا صاحب الزمان در پیامبران هم حضرت داوود قضاوت باطنی نمیفرمودن، یعنی مأمور نبودن با قضاوت باطنی تصمیم، باید با همین ظاهر تصمیم میگرفتن. یعنی برای شما مثلا یک جام شربتی آوردن بهت میگن بخور، اگر کسی از بیرون بهت داره بلند میگه مثل اینکه من شما هم میگم بخور، میخوری شما دیگه، لا یرد الاحسان للبخیل. اما یه موقعی نفهم میگه آقا توش سم داره، نمیخوری. اهل بیت آگاهن در این که سم داره، اما مأمورن بر چی؟ بر ظاهر. امیر مؤمنان میدونه قاتلش ابن ملجم مثلا بهش میگه، اما وقتی میاد تو مسجد اینا دمر خوابیده حکمش چیه؟ تو مسجد خوابه، ولی بیدارش کن. حضرت داوود در پیامبران بنی اسرائیل این ویژگی رو، یعنی باطنی قضاوت میفرمودنشون. در میان اهل بیت هم کی؟ آقا صاحب الزمان باطنی قضاوت میکنه، یعنی نیاز به ادله و اینجور مسائل بر حضرت داوود نبود. طرف میاد میگفت آقا مثلا فلانی امروز میگم ماشینمو دزدیده، میگفتش که حالا اون ماشین که به کنار تو خودت پریروز چرا قتل انجام دادی؟ اینجا ببینم میدید تو یه دقیقه 10 تا پرونده قضایی رو حل میکرد، همه چی مشخص بود برش. حضرت مسلم رو میفرسته، سخن اینا از لشکر 100,000 نفری میزن. حالا شما بگی مثلا 20% هم لاف زده باشن، 30% هم لاف زده باشن، اصلا نصف 50,000 نفر که هم جمعیتی نیست، نظامی ها. نامه ها رو میگن 12,000 تا نامه رفت، درسته؟ 12,000 تا نامه تو هر کدوم اسمهای زیادی بود، یعنی یه نامه نوشته میشد من و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی، بعضن عشیرهی صحبت میکردن، من رئیس عشیره فلان، کل عشیرم با شماست، بیای فقط. این شکلی بود. حضرت هم حضرت مسلم رو فرستاد که برو چک کن اوضاع رو بسنج و خبرش رو به من بده. و بررسی رو در تاریخ نشون میده که نزدیک به 5 تا نامه نوشته حضرت مسلم. 5 تا نامه نوشته. در حدیثی از آقا امام باقر داریم که حالا چون اعداد مختلفه من این حدیث رو استناد کردم. شیعه صدر اسلام، تاریخ صدر اسلام اهل سنت نوشتن. صدر اسلام ما حدیث داریم، از تو حدیث تاریخ رو استخراج میکنیم، سوای اون بخشی که از کتب تاریخ برادران اهل سنت استفاده میشه. که در حدیث آقا امام باقر آمده که 20,000 نفر با مسلم بیعت کردن. این عدد تا 40,000 نفر هم در تاریخ هست. اصلا حضرت مسلم نبض نظامی شهر رو به دست گرفت. شما بگم دور کاخ رو محاصره کرد. مثلا ابن زیاد گیر افتاده بود. با استفاده از یک سری مسائل ابن زیاد جریان رو به دست گرفت. که حالا عرض میکنم یک جاهای اقلیت بر اکثریت حاکم میشه با استفاده از یک سری اثرات. همین ممکنه در مملکت خودمونم چی بشه؟ اتفاق بیفته. نگید تافت جدا بافته ما، نگید فکر کنید توهم بزنید ما تخم دو زرده برای خدا میذاریم و نمیدونم چش ابرومون سیاه‌تره و خونمون رنگین‌تره. این خبرها نیست اصلا و ابدا. ان زعنتم انکم اولیاء لله، بعضیا زعم اینو دارن که دوست خداان، ولایت خدا رو قبول دارن، از اونها مازمون گرفته شده، از ما هم چیه؟ مازمون گرفته میشه. ما اونا به امام حسین گفتن بیا، ما هم با آقا صاحب الزمان میگیم بیا. اونا هم امتحان پس دادن، ما هم امتحان پس میدیم. و حتی بنده اعتقاد دارم امتحانای ما پیچیدگیاش چیه؟ بیشتره، چون به لحاظ ابزاری دشمن پیشرفته عجیب غریبی داشته. ماهواره کجا میره بالا منبر یه شانتاجی میکرد طرف میمد پایین، میره بالا معزنش داد و بیداد میکرد، هزار رفت 100 متر اونورتر صدا بیشتر نمیرفت. اینجا آقا حرف میزنه 10 دقیقه بعد کل دنیا خبر دارن. شبکه ماهواره 1,000,000,000 نفر میتونن نگاه کنن. چی میگه؟ فیلم میسازه صدها میلیون، ده ها میلیون در دنیا فیلمو میبینن، اثر روانی خودش رو میگذاره. ابن زیاد از توی کوفه، یک بخشم البته از بصره، اما قابل توجه خود کوفه، 30,000 نفر سپاه فرستاد. کجا آورد اینا رو؟ از کوفه بودن. یا خود مختار اکثریت سپاهش از کجان؟ کوفن. سپاه مختار چقدر نقل شده؟ 60,000 نفر نیرو داشت مختار. 60,000 نفر اینجوری بتونست شکست بده ابن زیادو. این موقعیت شهر رو بفهمید چجوری بوده. شهر مهم بود، پای تختش ازش گرفته شده بود، اما کماکان مهم بود، کماکان مهم بود. تبریز زمانی پایتخت بوده، الان نیست، مهمه. اصفهان پایتخت بوده، الان نیست، چه مهمه، اثراتش میمونه. به لحاظ نژادی همگن نبود کوفه، قومیت های مختلف مثل مدینه نبود کوفه، مدینه همگن بود. اساساً خلفا، یکی مثل خلیفه دوم، وقتی دید مثلا چه داستانی تو کوفه هست، بعضا شما میدیدید که ایرانی ها از ورود به مکه و مدینه منع شدن، میخواست مدینه یک دست چی بمونه؟ عربی باقی بمونه. میگن زمانی که کوفه شکل میگیره 12,000 نفر از مجموع 20,000 نفر عربی که اونجا هستن، 12,000 نفر عرب یمانی هن و 8,000 نفر هم عرب نزاری، که این یمنی ها به اهل بیت علاقمند بودن. اصلا یمنی ها اساسا توسط امیرالمومنین مسلمان میشن، هنوز همون حبشون چیه؟ معاویه رو اینا خیلی دست گذاشت، سرمایه گذاری کرد، خلفای قبلی هم خوب رو اینا سرمایه گذاری فکر. مثلا شما میبینید اشعث ابن قیس یمنیه، اشعث ابن قیس والی آذربایجان عثمانه، حضرت علی میاد حکم رو تمدید میکنه، نمیشه دونه تکونش بدی، برخی هستن نمیشه بهشون دست زد. ضرر رهاییشون، جداییشون از اون بودنشون چیه؟ بیشتر از سوی دیگر فسخ آشکار هم ندارن که شما بگیم فسخ آشکار دیگه نمیشه اینو پذیرفت. مثلا این حضرت امیرالمومنین معاویه رو اصلا نپذیرفت، اما اشعث رو میپذیره. حالا اشعث کیه؟ بابای قطان. اشعث کیه؟ بابای محمد ابن اشعث. اشعث کیه؟ بابای قیس ابن اشعث ابن قیس. اسم باباشو به سرش گذاشت. این آقای قیس پسرش و محمد پسر دیگرش، یک چهارم سپاه 30,000 نفر تحت فرماندهی اینا بود تو کربلا. خودش هم کسی که قطام ابن ملجم با هم لینک میکنه، خودش پدر سوخته، پسرش پدر سوخته، دخترش هم چی؟ پدر و پسر و دختر دارن کار میکنن. اما امیرالمومنین برای این آدم چیه؟ بگید حکم میزنه. مورد داریم در نهج البلاغه داره حرف یوی تو صحبت های فرمایشات حضرت امیرالمومنین حرف میزنه. یا علی، اینی که گفتی به نفعت نیست. حضرت فرمود اسکت منافق ابن کافر، خفه شو منافق پسر کافر، ساکت شو. این حضرت میگه درسته، اما این منافقه، چیکارش کنم؟ میفهمون به مردم. اشعث سر ماجرای صفین نقش کلیدی داره. اشعث میتونست یمنیا رو آروم بکنه، اشعث بزرگ اینا بود. شما میبینید وقتی بعد از سقیفه، خلیفه اول، یکی از کسایی که اصحاب رده شنیدید شما، کسایی هستن که خلافت خلیفه اول قبول نمی کنن، نه از آن جهت که با علی هستن، میگن چرا ابوبکر؟ اینا شوریدن، جنگیدن، عده‌شون کشته شدن، یک از فرمانده های کسایی که می جنگن این اشعث. خلیفه اول رو چیکار میکنه؟ میکشش؟ نه، پس زنده مونده دیگه، چیکار کرده؟ خواهرش رو میده بهش، پولم بهش میده، آرومش میکنه، تطمیعش میکنه. یکی رو تطمیع میکنن، یکی رو تهدید میکنن، ها، این رو با تطمیع آروم میکنه. ابو سفیان وقتی با خبر شد که رفته بود مالیات های نجران رو بگیره، مسیحای نجران رو، جزیه‌شون رو بگیره. وقتی برگشت با خبر شد پیامبر از دنیا رفته و مردم با کی بیعت کردن؟ با ابوبکر. بهش برخورد گفت تو قریش تا هاشمی باشه و اموی کسی سراغ این قبیله های کوچیک و عشیره های بیشناسنامه نمید بره. بنی تیم و بنی ادعی قبیله خلیفه اول دوم شاکی شد. ما سراغ حضرت علی. حضرت علی برو پی کارت. گفت همین الان من باید بیعت میکنم بیا بجنگیم. حضرت علی بیعت رو اینجوری نمیخوام. حضرت امام اونا فهم دنبال حکومتن و ابو سفیان دنبال حکومته. جالبه نه هر کدوم منو برداران اهل سنت خلیفه اول همون مالیاتایی که ابو سفیان از نجران گرفته بود داد به خودش. گفت همینا رو بگی ساکت شو. ساکتم شد. این سیستم این شکلی بود. بیا این پستو بگی حرف نزن. به شکلهای دیگه‌اش همین الان هم هست. تعارف که نداریم عزیزم. یک دیگه یه سری افراد دیگه بودن. اینا عرب نبودن. عجم بودن. اعم از فارس و ترک و ارمنی هایی که حتی نژادن ارمنی بودن. آذربایجان که فتح شد که اینا ارمنستان این مناطقی که ارمنی نشون بود اینا فتح شد. اینا مسلمان شدن اونا تو کوفه اومده بودن. اکثرا ایرانی. که اولی ما دیلم نامی بوده میپیونده به سپاه سعد بن ابی وقاص ایرانی بوده و 12,000 نفر مسلمان میشن میان تو سپاه اسلام شروع کردن جنگیدن. ایرانیایی که میان تو سپاه اعراب در واقع اینطور بگم چون داریم بحث نژاد رو مطرح میکنیم. اینها به لحاظ جمعیتی 20% 20 تا 25% جمعیت کوفه رو میان تشکیل میدن. قابل توجه ها. اما چگالی حضورشون در سپاه امیرالمومنین و مختار بالاست. 20-25% جمعیتن. اما درصد حضورشون تو سپاه امیرالمومنین یا سپاه مختار بالاست. مثلا یک جا هست همین ایرانی ها دور منبر امیرالمومنین گرفته بودن. همین موالی میگفتن اینا رو. اینا رو هم خلیفه دوم آورده بود. اسمشون از ولاء دوستی. یعنی اینا با ما دوستن. درسته عرب نیستن. آورده بود و اسم اینا رو تو لیست قبایل مختلف رد میکرد. مثلا این بخش از موالی ها از لیست بنی فلان اسمشون باید بیاد تو برای سهم بیت المالشون رو بگیرن. یارانشون رو بگیرن. بیان پولشون رو بگیرن. یه پرداختی بود دیگه. الان پرداختی رو عرض میکنم چه شکلی بود. ایرانی دوره منبر امیرالمومنین گرفتن چون بهشون احترام میگذاشت. اما انصافاً توی قبلی ها اینطور نبود. یعنی مثلا غیر عرب تمسخر میشد. یعنی نگاه های نژادی متاسفانه این بحث ها هم هست. میبینی مثلا جوک درست میکنن برای هم دیگه. واقعا خطرناک. اسلامی است نکرم کومند الله اتقاکم. اینا خطرناک. این حرف ها هم بود مثلا مسخره میکنن. یعنی گنگ این لاله این حرف نمیتونه بزنه. اینجوری میگفتن. گنگ لاله. این زهر درستم تو طلاب. این هش حتی گلو نیست. مسخره میکردن. تا جایی که در برخی از اعراب عجم رو به معنای لال استفاده کردن بعدها. این نفر میخواستن میگن زبانش گنگ بود زبانش درست نمیچرخه گفتن عجم. حتی اگه طرف عرب میبود. یک عده دیگه هم یه سری نبتی ها بودن که عرب بادیه نشینی بودن که از قبلش هم با ایرانی ها می جنگیدن در زمان ساسانی ها. اینا بودن. یه سری سوریانی ها بودن، مسیحی بودن، یهودی بودن، صبی ها یا مغتسله بودن، پیروان آیین حضرت یحیی بودن، اینا هم تو کوفه بودن، اما جمعیتشون قابل توجه اینا زیاد نیست. این موالی و اینا یعنی جامعه یک دستی نبود. باز خود عربان باز عشیرای مختلف اینا صبح تا شب تو سر کله هم دیگه می‌زدن. یک وضعی بود. حالا یه چیزی هم بگم برخلاف الان رشد جمعیت موالی خیلی بالا بوده. یکیش میگن شاید به خاطر علاقه بود که مثلا اگر یک دختری اختیار داشت توی ازدواج دوست داشت همسر چی بشه؟ اینها بشه. یه سری بحث خلو یه سری از گذشته تاریخی خودشون بعد مسلمان هم شده بودن رفتارهای مناسب تری داشتن چون سابقه عرض کردم بوروکراسی داشتن صنعتگر بودن. اینا یک همچین تمایلاتی بود. اینا جمعیتشون بالا بود. در موارد متعدد در تاریخ داریم که مثلا معاویه تعداد قابل توجه از اینها رو به بصره یا شام کوچاند، به زور یا خراسان. حالا واقعا ما مثلا ببینیم حالا خراسان رو که میتونیم درک کنیم چه، اما الان واقعا ببینیم توی شامات ما کجا الان مثلا کسایی بودن که اصالتا کجایی بودن؟ ایرانی بودن دیگه، درسته؟ در شامات الان مثلا کجا دارن زندگی میکنن؟ رفتن و به احتمال بسیار زیاد هم محب چی هن؟ مثلا اهل بیت بودن. حالا این تو چی شده؟ زبانش که طبعا عربی شده. حالا مهمم نیست، اما میگم قابل بررسی هستش. اینا رو عطاشون هم قطع کردن. عطا چی بود؟ یک پکیج مالی ویژه بود. ایرانی رو قطع کرد معاویه. حتی یک جایی رسون به سال 15 درهم. مثلا هیچی. دینار ارزشمند بود دیگه. درهم اگه میدونیش باید زیادتر میدادی. 15 درهم، 10 درهم، 15 درهم. اینطور پول بهشون میداد که اینا چه اتفاقی میفته این کارو بکنن؟ اگر طرف حقوق نظامی، خلیفه دوم این عطا رو گذاشت. یک بسته های مالی بود که به نظامی ها داده میشد که کماکان نظامی باقی بمونن، به فکر شغل دیگه نباشن. اگه بره مثلا نظامی باشه و بعد از اون بره آژانس کار کنه، دیگه حواسش پرت میشه، خسته است. دو، فردا جنگ میشه مغازه‌شو ول نمیکنه طرف. حتی یکی از دلایلی که میگن حکم صیغه رو خلیفه دوم برداشت، ترس از اختلاط همین نژادی بود. چون سربازاش داشتن فتوحات میکردن، میرسیدن از خانواده خودشون دور بودن، میبینن چیکار میکردن؟ ازدواج موقت میکردن. ندارید؟ یکی از دلایل میگن همین بود. یک کار سیاسی بود، بگن شرعی بگید نیست. ما آیه داریم در مورد متعه، صراحت قرآن است. خود خلیفه دوم که من دوتا متعه بود من برداشتم، متعتان ممنوعتان، من ممنوعش کردم، منعش کردم، من ورش داشتم و اینا بود. که این دیگه شد متاسفانه در این برادران اهل سنت شد چی؟ بیس. وگرنه خود عبدالله ابن زبیر از طریق متعه به دنیا آمده. الان مثلا متاسفانه این حتاک های وهابی مثلا میخوان شعین خطا بگم، میگن متعه زاده، صیغه زاده، مثلا اینطور میگه. حالا بری نگاه کنی خودشون یک سری ازدواجه نکاح المسیار دارن که هزار رحمت بشی به صیغه. حالا حکم آیه قرآن داره آخه، تو آیه قرآن، نه این آیه قرآن نسخ شده باریکالله، تاریخ انقضا گذاشته واسش. حضرت فرمود اگر برداشته نمیشد حکم صیغه جز آدمای مریض، آدمای عوضی، مریض عوضی، کسی زنا نمیکرد. به لحاظ جامعه شناسی بررسی کنم براتون، یک سری اعراب بادیه نشین بودن، اینا عشیره بودن، جنگ شروع شد گفتن بیاید، اومدن تو همونجا منطقه وایستادن، چیزی از زندگی شهری بگید نمیدونن، آوردیشون تو شهر، حالا میگی زندگی کن. فرهنگ به قولی بگو آپارتمان نشینی طرف نداره، صبح تا شب دعواشون میشد با هم دیگه، عادت کرده به بیابونگردی، سختش بود. هیچ کی نتونست با اینا بسازه، هیچ کدوم از حاکمای کوفه، همه رو اذیت کردن. از امیرالمومنین بگیرید تا مغیرت ابن شعبه، اصلا با همه سر ناسازگاری داشتن، کلا حرف گوش کن نبودن. چون اینا آزاد بودن، تو بره بیابون میرفتن میچرخیدن، این که اینا رو بیاره محصورشون کنه بیا اینجا بمون چیه براشون؟ خیلی سخت بود. در تاریخ وقتی میخونید میبینید داد خود خلیفه دوم از دست اینا در اومده، اینا رو هیچ کاریشون نمیشه کرد، فقط اینا رو سازماندهی میکردن به سمت فتوحات، برید بجنگید اینجا، این کارایی رو دارن. اینا بیدر و پیکر رو بیهویت کرده بود شهر رو. یک عده برخلاف اینا به شدت با سواد و مدعی، اینا کیان؟ کلی حافظ قرآن تو کوفه است، کلی قاری قرآن در کوفه است، نزدیک 17,000 نفر از صحابه تو کوفه فقط. اینا مدعی، اینا پیغمبر رو دیدن. تو کجا بودی ما با رسول الله میرفتیم فلان جا، تو داری به من میگی؟ اینا رو به این سال شما مثلا الان میشه با همچین کسایی راحت ساده برخورد کرد؟ ها؟ نه، صاحب اسمه. اصلا حکومت عثمان رو کیا کله پا کردن؟ صحابه. آدم عادی نمیتونست با عثمان در بیفته. دعوا هم با عبدالله بن مسعود شروع شد. نمیشد عثمان مثلا ابوذر رو تبعید کرد، برای اینکه ابوذر امر معروف هم هستیم، ابوذر امر معروف نهی از منکرش معروف بود، اشتباه میدید میگفت، آخر تبعیدش کرد کجا؟ تو شامات، گفت اونا بعد از پیامبر مسلمون شدن، اسلامشون هم امویه، اولین حاکمشون هم پسر ابو سفیان یزیده، داداش معاویه، یزید ابن ابو سفیان، نه یزید ابن معاویه. بعدش هم که معاویه اصلا اسلامشون اموی بود و اونا هم تا تونسته بودن علیه اهل بیت تبلیغات کرده بودن. ابوذر رفت قاطی و اونا تخم شیعه کاشت، حزب الله لبنان الان، شیعیان لبنان و شامات از اینان، بقاع، جبل عامل، اینا اینن. کار خدا رو میبینید؟ بعضی همین نقشه های خدا یه سال دو ساله نیست، 1400 سال بعد طرف فکر میکنه خیلی زرنگه، گل زده. 1400 سال بعد بدر. من به شما میگم که از اصلی ترین دلایلی که جمهوری اسلامی رو نمیزنن حزب الله لبنانه. نظر بنده بر اینه که حتی مهمتر از توان موشکیمون، بس دلیل دارم، چون الان ما به این توان موشکی رسیدیم، قبلش نداشتیم، چرا نمیزدن؟ حزب الله لبنان میترسه. واقعا این مرد سید حسن نصرالله انسان شریفی است و میدونه در لبنان ایشون کلی داره فوش میخوره که تو داری منافع ملی لبنان رو خرج کی میکنی؟ ایرانی ها میکنی. بعد یه در ساده لو توی مملکت میگه ما چرا به حزب الله لبنان داریم کمک میکنی؟ اینو بندگان خدا نمیفهمن چی میگن. تو برو چقدر میخوای خرج میکنی؟ یه هواپیما رو آرزو کن بهت بفروشن، 30 میلیون دلار، 40 میلیون دلار، برو از روسیه سخو بخر و نمیدونم چی بخر، نمیدونی از کجا موشک شلیک میکنه رو هوا میخور، اصلا نمیفهم تیر غیب انگار خورد. اینجا اصلی ترین بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران همین شیعان حزب الله بودن، شیعان لبنان به صورت فیجالا، حزب الله هم که اخس. این صحابه یلیان برای خودشون نمیتونه حرف بزنه، حرف میزدی تو کجا بودی؟ منو پیغمبر بود. الان همین جوریه، دیدی؟ نسبت به کیه؟ امام. نه هست واقعیتیه. شما فکر میکنی مثلا مریخ بعد یه نفر بیاد؟ نه، همین. بروز کنید، بروز باشید. بصیرت یعنی نفوذ کردن در لایه ها، نه تو سطح موندن. نافذ البصیره رحم الله عمی العباس، حضرت آه کشید خدا عموم عباس رو بیاموز، عجب بصیرتی داشت این آدم. حالا یه شب مقرر در مورد ایشون صحبت کنیم. یه عده هم غیر بومی، ایرانی، عرض کردم یهودی، اینا یک جامعه ای درست کرده بود، شهر بیدر و پیکر، انواع و اقسام اقوام بودن و سعی هم میشد اینا رو کنترل کرد. ابزار کنترل هم چی بود؟ مالی. دو، تفرقه بیانداز، حکومت کن. این که به صورت ویژه در زمان کی؟ معاویه استفاده شد، پول میداد علیه قومیت های مختلف حدیث جعل میکردن، علیه ترکا، علیه کردا، علیه نمیدونم ایرانیا، علیه چی همینطور جعل میکرد. اما متاسفانه یک جایی چه شیعه چه سنی در عمل به مستحبات سندیت روایت رو بررسی چه نمی کردن و می دیدی برخی از احادیث ضعیف چی می شد؟ مبنا قرار می گرفت. یک حدیث مثلا جعلیه که اصلا با حضرت آیت الله قزوینی صحبت می کنم، پیرامود سندش اصلا شد می خندید. کردا طائفت من الجن، و کردا یک قومی از جنان، چه حرفی ها. پیامبرش فرمود یه چیزی برخلاف قرآن بود، بکود به سینه دیوار، سندم به کنار، ان اکرمکم عند الله اتقاکم، تموم شد رفت. یا در زمان عباسی ها اومدن حدیث جعل کردن، چون ترکا تو خلافت عباسی چی شده بودن؟ قدرت گرفته بودن، اومدن حدیث جعل کردن، اترک و ترک، ترک ها را رها کنید. امکانن ابوک، حتی اگه چی باشن پدرشون. خب احمق اگه یه نفر باباش ترک باشه، خب اینم ترک میشه دیگه. ان احبوک اکلوک و ان ابغزوک قتلوک. اگه ترکا شما رو دوست داشته باشن میخورنتون، اگرم بعدشون بیان میکشنتون. شر بر مزخرفات. تا تونست اختلاف انداخ، اختلاف انداخ، اختلاف انداخ، دعوا درست میکرد. میدونست که اگر اینها یه دست بشن، اینا باید دائم توازن قوا بهشون به وجود آورد، اینا که همدیگر بزنن. تو عرض میکنم که جمعیت میرفت بالا، میگفت اینا بریز بیرون، اینا باید همیشه بالانس باشن. همین کاری که امروز استکبار داره انجام میده. به لحاظ سیاسی کوفه به تبع بقیه جامعه اسلامی، کوفه شهر سیاسیه، به تبع حضور همین ادیان و اقوام مختلف، سیاسی هم خیلی فرق میکنه. یک عده بودن، اینو من تو سخنرانی دیگه گفتم، سریع میگذرم، اما لازمه تو این پازل سخنرانی، لازمون عزیزانم که نشیدن خوب دقت کنن، خیلی از شبهاتتون رو برطرف میکنن. یک عده بودن بعد از قتل عثمان، فتنه قتل عثمان، اختلافات سیاسی جدی شد، یعنی بین خود صحابه اصلا شکل گرفت دیگه. خود 600 نفر از صحابه در قتل عثمان شراکت داشتن، ریختن دور خونش. معاویه و مروان صحنه گردان اصلی، عثمان رو کشتن، انداختن گردن کی؟ حضرت علی. چرا؟ چون تشخیصش این بود بعد از عثمان کی رأی میاره؟ حضرت علی. و سر ناسازگاری باش گذاشتن. خیلی هم جالبه. یک عده بودن به اینا میگفتن عثمانی. اینا شیخه اینو قبول داشتن، ابوبکر و عمر رو، و عثمان رو برحق میدونستن، حضرت علی رو هم قاتل میدونستن و میگفتن خود علی که کشته شد، باید انتقامش از پسراش بگیریم. اینا نقش داشتن تو قتل عثمان. جمعیت قابل توجه از اون 30,000 نفری که تو کربلا هستن همینان. فریاد میزنن یا لاسارات العثمان، خون عثمانو بعد. میگفتن آب بسته شد به خونه عثمان، ما آب اینجا میبندیم. حالا فهمید چی شد؟ شبهه سیاسی برطرف نشه، یه جا میزنه بیرون. 10 سال بعد، 15 سال بعد. ماسمال نکنید ماجرا رو. زهیر رو شنیدیم، میگن عثمانی بود. یعنی این نگاه سیاسیش اینجوری بود. اینا ابوبکر عمر قبول داشتن، شیخین رو قبول داشتن، بعدش هم میشد چی؟ عثمان قبولش خود عثمانی. یه عده بودن شیخین رو قبول داشتن، گفتن ناخیر عثمان خرابکاری هم کرد، خوبش هم شد کشته شد. حالا چه این کسایی بودن که تحسن کرده بودن، چه دور خون عثمان، چه تحسن بگید نکرده بودن، به اینا میگفتن چی؟ گفتن حقم با علی علیه السلام هم قاتل نبوده، خوبم کردیم بعد از عثمان رفتیم با علی بیعت کردیم. به اینا میگفتن علوی یا شیعه، علوی یا شیعه. اینا هم جمعیت قابل توجه بودن. اصلا اینا توی کوفه عمدتاً این دوتا جمعیت محله هاشون هم با هم فرق میکرد، چون دستشون میرسید به هم دیگه تیکه پاره میکردن دیگه رو. نقل شده مثلا یکی از این محله میرفت تو محله، تیکه تیکه میکردن، میکشتن طرفو. محله سماک و بطیخ، مای فروشا و سیفی کارا، محله شون هم با هم تفاوت داشت. دسته سوم میگفتن بابا او دوتا شیخین خوب بودن، این دوتا دومات خراب کردن. میبینید که عثمان دوتا از ربیبه های حضرت، حالا عرب اینطور بود که بچه‌ریم بزرگ هم میکرد، دختری هم بزرگ میکرد، بهش میگفتن دختر. ظاهرا این زینب و رقیه دختران پیامبر نیستن، دخترای حاله خواهر حضرت خدیجه. تنها دختر پیامبر نسلش فقط از طریق کیه؟ حضرت سلام الله علیه. خلاصه داماد. از قضا عثمان هم دوتا دختر پیامبرم گرفت، که ماجراش هم نقل شده، حالا بماند محل بحث بنده نیستش. این که بهش میگن ذوالنورین، برای این بهش میگن صاحب دوتا. گفتن صحرین یعنی دوتا دومات، صاد هی دو چشم. گفتن این دوتا خراب کردن، او دوتا خوب بودن، دوتای قبلی. اینا شدن بیس و ریشه چی؟ خوارج. میبینید هم با اموی ها بدن، هم با چی؟ حضرت علی بدن. درسته؟ تو سپاه حضرت علی هستن، عاشق حضرت علی هستن؟ نه، از حب علی نیست، از بغض معاویه هست. شنیدی زر و مثلا؟ اینا تو کوفه تو زمان سال 61 هجری جایگاهی ندارن، چون دو مرتبه قبلا قیام کردن در کوفه، قلع و قم شدن در زمان زیادی، کم فکرم در زمان مغیره قلع و قم شدن. قابل توجه نیست جمعیتشون. یک دسته دیگه هم هستن که میگن ای بابا ویل کن، کی به کیه، بیزینس رو به چسب، بازار الان فی چنده، به من چه کی اومد سر کار. همشون خوب بودن، اینا اهل جماعت بودن، گفتن هر چهارتاشون خوبه. تا الان یعنی این دسته های عمده سر محبت شیخین با هم چیان بگید اشتراک داره، حتی اون کسی که بهشون گفته علوی یا شیعه. یه دهی هم بودن میگفتن، تعدادشون هم کم بود، میگفتن از اول حق با علی بود. اینا باشون گفتن رافضی کافر. خیلی هاشون هم تقیه میکردن، جرأت نداشتن بگن. یه همچین کسی رو شما در نظر. و حضرت امیرم تو سپاهش وقتی با معاویه میجنگه جمعیت قابل توجه از کیا هستن؟ علویا. یعنی ابوبکر عمر چه قبول دارم، معاویه هم فهمیده بود عمدن هی این ماجرا رو زنده میکرد. یاد تعلی که حضرت علی برگرد یه فوش بده به کی؟ ابوبکر عمر، سپاه حضرت علی، بهشون اثبات بشه که اختلاف زنده بشه. همین کاری که امروز یک عده در درون شیعه دارن انجام میدن که اهل سنت رو چیکار کنن؟ بزنن به جون شیعه. احمقن اینا وحدت دارن به هم میزنن. اینا زمان حضرت علی هم بودن، خون به جان امیرالمومنین، خون به دل حضرت علی میگه. حضرت علی داد میزد انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین، من کراهت دارم شما دارید فوش میدید. اینا میگفتن نه، آدم داغ نادان، فکر میکنن محبت علی دارن. خود صاحب مال به قولی خود حضرت علی میگه نگید اینا. میگفتم معاویه نامه مینوشت ای علی به خاطر داری شیخین تو را همچون شتران با تناب بسته بودند و برای بیعت میکشاندند؟ عمدن میگفت که حضرت علی فوش بده به شیخین. اینا بره بگه نگاه کن دیدید بهتون گفتم شیخین رو بیشتر دوست دارید یا علیو؟ تو سپاه کسی دارید میجنگید که شیخین رو قبول نداره؟ این سیاست رو همین الان داره انجام میشه که اکثریت جامعه، که جامعه اسلامی که اهل سنت هستن، در مقابل چی بشن؟ اما جمهوری اسلامی انصافا داره تدبیر میکنه و عقلایی که در جمهوری اسلامی هستن، شما میبینید امروز در سوریه 70-80 درصد ارتش سوریه که دارن جلوی تکفیرا میجنگن مذهبشون چیه؟ سنی هنره. درسته، این سیاسته. آقا پس به من بگو این سیاست العباد، زیارت جامعه که اهل سیاست مدار بودن و کجا به کار میرفته؟ اینجور جاها بود. سیاست سیاسی باز نبودن، سیاست مدار بودن. بعد اینا رو بشناسید این نوع سیاسی. این جامعه کوفه، اما اکثریت جمعیت یا علویان یا عثمانی، یک عده هم چی؟ بین این دوتا. وگرنه بقیه کمن، شیعیان خاص اون که اونا میگفتن رافضی، الان دیدید به ما میگن رافضی یعنی کافر، کم بودن. ویژگی های دیگه شهر، مردم شهر چیز بولد بود. الان مثلا میگه آقا فلان شهر میری، این خصلت چیه؟ بولده، تو چشه، هایلایته. مثلا مردم فلان شهر مهمون نوازن، اینطور بگم. پول آقا، اصالت پول. مردم کوفه یوتیلیتاریانیست بودن، اصالت سود براشون جا افتاده بود. چرا؟ چون اصلا مبنای شکلیشون همینه، به جنگ پول بگیری. هر چی بیشتر میجنگیدی چی بود؟ بیشتر پول میگرفتی. چون تو سیستم تقسیم مالی خلیفه دوم که ایده هاشو کی بهش داد؟ زید ابن ثابت، یهودی مسلمان شده. اینا رو بشناسین، یهودی مسلمان، وهب ابن منبه، زید ابن ثابت، اینا خیلی اثر گذاشتن. این ایده ها رو اینا میدادن، اصلا طبقات اجتماعی رو اینا به وجود آوردن. چونان برخی از این صحابه میگفت صحابه پیغمبری بیشتر بهت پول میدی. زودتر صحابه شده، تاریخ سابقه در اسلام آوردن باعث میشد چی؟ بیشتر پول بگیری، تو جنگای بیشتری شرکت کنی، بیشتر. اینا ضریب داشت دیگه ها، باعث میشد طرف برای اینکه ضریبش بره بالا چیکار کنه؟ بیشتر بره. حالا امیرالمومنین اومده حاکم شده، میفرماد هر کی جنگیده واسه خدا و پیغمبر جنگیده اون دنیا هم بره بهشت. خدا بگه میبره من جنگ، همه برابر، فرزند ابی طالب داده کیا باید در بیاد؟ صحابه. اصلا شروع دعوای عثمان با صحابه سر همین هاست، بهش میگفتن تو چرا به فک فامیل خود بیشتر میدی؟ دعوا سر این بود چرا به بقیه بیشتر میدی؟ همین چی شد؟ عبدالله ابن مسعود دعواش سر همینه. چرا فلان چیز از ما گرفتی؟ این هم گرفتن دست و پاشو بستن با لغت میزدن تو بیزه هاش. زدن و اینا صحابه دیدن. دیدن نه ریختن دور قصرش، اون داستان اتفاق افتاد. اینا که دارم میگم خاص کوفه نیست، صحابه که تو مدینه هم هستن همینه تو. اما گفتیم یادتون نره شهر کوفه به لحاظ حضور صحابی ها چیه؟ کنسانترش بالاست، پرچگاله. وگرنه میگن تعداد صحابه در بصره فقط 700 نفر بود. بصره هم شهر مهم بودی، قابل توجه بود، اهمیت داشت، اما کوفه خیلی مهمتر. این سیستم طبقاتی همینجوری دامن زد به این مسئله، دامن زد دامن زد، این تضاد به وجود اومد و اصالت شد، اصالت فخروش، اصالت بود. برخی از صحابه اصلا دیگه نمیشه، پولشون رو پارو میزد بالا. زبیر موقع مرگش 50 میلیون درهم ثروت از خودش بقید برس بذاره، پول نقدش انقدر. طبقات ابن سعد رو بخونید، صحیح بخاری رو بخونید، از اهل سنت. طلحه رو میگه طلاهاشو با تبر تیکه تیکه کردن، ورقای طلا بود رو تنه درخت بذاشتن، دستاشون تاول زد. عبدالرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص، فرمانده سپاه چی؟ عرب جنگ با ایران. بعد ببینید بچه هاشو میشن کی؟ لقمه ها رو خوردن. بچه زبیر میشه عبدالله ابن زبیر، بچه طلحه میشه عبدالرحمن ابن طلحه، محمد ابن طلحه، بچه سعد ابن ابی وقاص میشه کی؟ عمر ابن سعد. بله، ملعت بتونکم من مال الحرام، شکماتون هم مال حرام پر شد، چاق و چله شدید، دیگه هیچی نمیفهمیدید. حضرت خوب آسیب شناسی که فرمودند. غنائم میومد کوفه. مگه نگفتیم مبنای ریشه نظامی اونجا حمله میکنن؟ درسته؟ غنیمت ها میومد کجا؟ همونجا. غنیمت ها رو تقسیم میکن، دعوا میشد چرا فلان جنگ اینجوری شده، اینقدر غنیمت دادی. اصلشون این بود. حضرت امیرالمومنین در جنگ جمل از کوفه 12,000 بیشتر نمیتونه سپاه جمع کنه. چرا؟ چون میگفتن معلوم نی این جنگو شکست میخوره، غنیمتی به اون بگید، پول تو کار نیست، بلش نمیومدن. بعد جالبه وقتی جملو پیروز شد و خیلی هم قاطعانه حضرت پیروز شد. چرا؟ چون علی استراتژی نظامی داره، یک جنرال نظامی خبره است. تو جنگ صفین سپاه حضرت علی از 60,000 90,000 تا 120,000 نفر نقل کردن. 12,000 یوی گفتن نه علی میبره، بیاید نون اینجاست، بیاید. امام حسن مجتبی وقتی سپاهشو جمع میکنه در بر مقابله با معاویه 12,000 نفر جمع میکنه. معاویه فرمانده سپاه که میخره عبیدالله ابن عباسو، او 1,000,000 پول داد. از کجا آورده بود؟ این پول بیت المال بود. از پول بیت المال بدی به یه عده حرامه، بیا شرکتش بدی توی پیمانکاری. از پول بیت المال حرام. آقا قواعد داره، مناقصه داریم، مزایده داریم، ها بگو این آقا این قرارداد مال تویه، که روشایی که آقایان کاراشون رو انجام میدن همینه دیگه. این شرکت بیا این تونل تو بزنی، راه تو بساز، این نمیدونم چه کار کنین فلانی بحثا رو. آره برات میسپارم. پولم این نمیده، کی میده؟ بیت المال داره. این شکلی شد، یعنی این ساختار اصلا ریخ به هم. 12,000 نفر سپاه امام حسن، 8,000 نفر هم عبیدالله با خودش برد. مولامون با 4,000 نفر، خیلی مظلومه حسن. بعد میدونید چی شد؟ یک عده از افرادی که تو سپاه امام حسنن برای پول اومدن به جنگن، دیدن به خاطر اینکه تعداد کم شد چه اتفاقی افتاد؟ جنگ چی شد؟ لغو شد. گفتن آخ بدبخت شدیم، سرمون بیکلامون، تو چیکار کنیم؟ گفت بریزید. ریختن. امام به نماز ایستاده بود، چادر رو غارت کردن، چون این ملعون برای غنیمت اومده بود. به سجاده زیر پای امام مجتبی رحم نکردن، حضرت ایستاده به نماز و سجاده رو کشیدن، حضرت خورد زمین. وقتی مملکت رو یه سفره پهن ببینی که بودو سرت بی کلاموند و همه دارن میخورن، همه دارن میکنن، اینه اینجوری عزیز من. یه مقدار پول میامد به عنوان خراج مالیات، شهرهایی که فتح میشدن، مثلا گرگان فتح شده، مردم گرگان از این باید چیکار کنید بگید؟ مالیات بدید. اینا در زمان خلیفه دوم بنگذاری شد، پوله میامد اونجا. خب شما توسط کجا فتح شدید؟ کوفه. پول گرگان میامد کوفه. جالبتر بهتون میگم، پول فتح کابل، خراج کابل، افغانستان میامد کوفه. اهواز میرفت بصره. حالا میخوان به یکی حال بدی چیکار میکنی؟ هم بصره رو میدی بهش، هم چی؟ کوفه. یزید چیکار کرد؟ ابن زیاد هم حاکم کوفه کرد، هم حاکم بصره. ببین چقدر بروز شد ماجرا، چقدر روشن میشه. پول وسط بود عزیزم، مانی، بیزینس، درصد بگو. وامه رو برات ردیف میکنم تو 4% بگی، گور پدر بقیه. بچه میخواد بره 3,000,000 وام ازدواج بگیره، پدر و پدر بزرگ رفت جد داباشو میدن جلو چشش. بدهکارای بانکی داریم که مختون سود میکشه، 80,000,000,000 تومان دارن میگن دیگه، 60,000,000,000 تومان میگن، 100,000,000,000 تومان میگن. ما از 60,000 بیان همینش خیلی جالبه، 60,000,000,000 میگن تا 100,000,000,000. همین یعنی چه جور سیستمی؟ 60,000,000,000 کجا؟ 100,000,000,000 کجا؟ حالا بین این دو تا رو بگی چقدر؟ 80,000,000,000. میدونی یعنی چی؟ یعنی اگر شما به تمام زوجهایی که در سال ازدواج میکنن به هر کدومشون 25,000,000 بدی، یعنی زوجین چقدر بگیرن؟ 50,000,000 تومان بگیرن، میشه 30,000,000,000. 80,000,000 تومان چقدر داریم؟ بدهی بانکی. خوب اینو دقت بکنید، پولا داره میاد اونجا. خب خوبه. یه چیز دیگه هم میاد، جزیه. اینم سنگین بود. سرزمین‌ها تازه فتح می‌شدن، مسلمان نبودن، حاضر بودن چیکار کنن؟ جزیه. زرتشتی بود، جزیه میداد. مسیحی بود، جزیه میداد. یهودی بود، جزیه. مثلا میگن که 10,000,000 درهم از ایران جزیه میرفت برای کوفه. عرب اصلا عدد میلیون نداشته، میگفته الف الف، هزار هزار، دو تا سه تا صفر. این چه وضعیه؟ گمرک 10% گمرکی میگرفتن، میرفت کوفه. اصلا شاهراه ریزش پول بود، همه پولا میمد اونجا. غنایم، غنیمت جنگی میمد کوفه، 1/5 میمد کوفه. خب همینو باعث شده بود در زمان ابن زیاد در تاریخ نقل شده که درآمد عراق فقط از خراج، نه غنایم و نمیدونم گمرکات و اونا، فقط از خراج 135,000,000 درهم شد. مردم پولشون از کجا در میوردن؟ خیلیشون نظامی بودن، حقوق میگرفتن، یه عده کسب و کار داشتن، درسته؟ اونا که حقوق میگرفتن به دو شکل بود، یک رزق بود، دو عطا. رزق سبد کالا بود، جنسی میدادن، گندم میدادن، خرما میدادن. عطا چی بود؟ پول. چجوری میدادن؟ مبنا فرق داشت. مثلا چی بود؟ در زمان بنیانگذار خلیفه دومی سیستم بنیانگذاری کرد، صحابه بودن، سابقه در اسلام، این نبود. حضرت علی اومد اینا چیکار کرد؟ برداشت. معاویه چیکار کرد؟ دوباره برگردوند، منتها نه سابقه در اسلام، هر کی به بنی امیه چی؟ نزدیکتر. عشیره ها میرفتن بیعت میکردن که فقط پول بگیرن، بعد مال اینو میگرفت میداد به اون یکی. این شکلی شده بود. ویژگی دیگه بعدی بعد از پول پرستی، اینو بگم عرضم تمام، خیلی مردم احساسی بودن. مردم کوفه در مقابل عملیات روانی خیلی ضعیف بودن. شاید به خاطر این شیر تو شیر بودن اونجا بوده. من نمیدونم حالا نظامی ها زد احساسی نیستن. چرا شهری که بیسش نظامی اینقدر احساسیه؟ شاید به خاطر همین تنوع قومی و چیه؟ مذهبیه. من مثلا تو شهر ایران مثال که میتونم بزنم، مثلا شیرازی ها رو میگم. شیراز شهر شعر و ادب و واقعا احساساته. نه که لازم منطق و عقلانیت نباشه، نه هست، اما بروز داره، درسته؟ بعد میبینید همین جوریه. اقوام و قومیت ها و فرهنگ ها و اقلیت های مختلف تو شیراز زندگی میکنه. شاید از این حیثه، چون زبان مشترک بین اینها میتونه زبان چی باشه؟ احساس باشه. احساسی بودن، سریع مرمون میشدن. بعد معروف شده بودن کوفیا به پدر سوخته، یعنی فوش بود دیگه، فلانی کوفیه. هنوز هم فوشه کوفی. بقیه شما بگید لا یوفی، کوفی وفا نمی کند. میخواستن یکی دیگه بگن اوج پدر سوختگی یکی نشون بدن، گفتن اقدر من کوفی. گفتن این از قدر و کلکش از کوفیان بیشتره. یا فلان به روباه درس میده. ما همینجوری بود، مثلا توی روستاهای ایران میدیدید یه نفر که خیلی شیطنت داشت، بهش اسمش میشد انگلیس. یا نه به طورتون خورده یا نه، فلانی انگلیسه، انگلیس نشه چرچیل ها، اگه آرسن لوپنیه، اگه چرچیلیه. این از کجا میدید؟ ضرباتی که خوردن. الکوفه ها یل کوفه ما دامت دهر فی القدر معروفه. کوفه با تو همه کوفه، تا موقعی که دنیا از تو توپ در سوختگی مقام داری، معروفی. این شده بود مبنا. و بله فکر میکنم برای امشب بسه. من فردا نظام اداریشون رو توضیح میدم، خیلی جالبه. و شما میدید متاسفانه یک جاهایی چیه ما داریم پامونه چیه غلط میگذاریم. و دلایل و انگیزه های نامه ها رو میگم فردا و بقیه بحث رو. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان صلواتی نت بفهمید.